ساعت 10 بامداد. این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف میگوید دولت ایران از سرنوشت لوینسون بیخبر است. کاظم جلالی میگوید مجلس در قبال دیدارهای هیئت پارلمان اروپا مسئولیتی ندارد. یکی از مقام‌های ستاد کل نیروهای مسلح از احتمال افزایش مدت سربازی در سال آینده خبر داد. سلام و روز بخیر. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفت که دولت ایران اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری رابرت لوینسون مأمور سابق FBI ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای ظریف ضمن تاکید بر زندانی نبودن رابرت لوینسون در ایران اضافه کرده است چنانچه او در ایران باشد توسط دولت زندانی نشده است. رابرت لوینسون شهروند آمریکایی 65 ساله بیش از 6 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد. آسوشیتد پرس به تازگی گزارش داد که سفر رابرت لوینسون به جزیره کیش در راستای مأموریتی تایید نشده از سوی CIA انجام شده است. کاظم جلالی رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به انتقاد برخی نمایندگان نسبت به دیدار هیئت پارلمان اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی واکنش نشان داد. آقای جلالی در پاسخ به این انتقادها گفته است که مجلس مسئولیتی ندارد و باید وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در این زمینه پاسخگو باشند. اعضای هیئت پارلمانی اروپا روز جمعه با نسرین ستوده و جعفر پناهی برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا دیدار کردند. این سفر به دعوت کاظم جلالی رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس صورت گرفته و نخستین سفر یک هیئت پارلمانی اروپا به ایران در 6 سال گذشته است. موسی کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح روز یکشنبه از احتمال افزایش زمان خدمت سربازی به 24 سال از سال آینده خبر داد. جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در مصاحبه با واحد مرکزی خبر دلیل این تصمیم گیری را سیر نزولی کاهش جمعیت در ایران عنوان کرده که به گفته او موجب بروز مشکل در تامین سربازان مورد نیاز نیروهای مسلح شده است. به گفته موسی کمالی در سالهای گذشته با توجه به آمار موالید و تامین نیاز نیروهای مسلح مدت خدمت سربازی بین 14 تا 18 ماه بوده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یادداشتی که بر صفحه فیسبوکش منتشر کرده بر لزوم دنبال کردن مذاکرات ژنو تاکید ورزیده. وزیر امور خارجه ایران در بخشی از این یادداشت ضمن اشاره به خردگیری‌های کنار گود افزوده است که مذاکره و رسیدن به نتیجه کار دشواری است و تیم مذاکره کننده وظیفه مهمتری برای پیگیری منافع ملی دارد. میرعلی حسینی در گفتگو با بهمن آقای دیبا تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای از او می‌پرسد هدف از یادداشت آقای ظریف اشاره به خردگیری‌های داخلی است یا خارجی. بهمن آقای دیبا:
اون چی که در توافقات ژنو مطرح شده این استش که تحریم‌های جدیدی وضع نشه. در این حال تحریم‌هایی که تا حالا وجود داشته، چه تحریم‌هایی که از طریق سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی وضع شده و چه تحریم‌هایی که توسط خود دولت‌ها من جمله دولت آمریکا وضع شده، اینها دارای مکانیزم و حیات خاص خودشون هستن که در این توافق هم هیچ گونه صحبتی رژیمی که این فعالیت اینها متوقف بشه وجود نداره. در واقع صحبتایی هم که از ایران مطرح شده راجع به این که مذاکرات دنبال خواهد شد و اینها به منظری توقف و یا حتی مرگ این توافقنامه نیست، به نظر من درسته و ما هنوز با وجود اینکه اشکالات زیادی راجع به این توافقنامه وجود داره به جایی نرسیدیم که بتونیم بگیم که این در حال سقوط هست.
در بخش‌های مختلفی از این متن آقای ظریف با کنایه اشاره میکنه به بعضی ایرادها، چه از سوی به قول ایشون همونطوری که در نوشتش گفته دوستانی با استفاده از سکوت ضروری ما مشغول خردگیری از کنار گوت هستند.
نگرانی آقای ظریف و افرادی مثل ایشون در ایران طبق معمول برای مذاکره کنندگان ایرانی بیشتر طرف خودشون هست تا طرف مقابل. خب در ایران توافقات ژنو دارای دشمنان و مخالفان مهمی هست و در چند وقت اخیر هم شاهد هستیم که افراد مخالف با این توافقات ایرادات و اشکالات خودشون رو وارد مسائل فنی‌تر و جزئی‌تر و دقیق‌تری راجع به اینها کردن، من جمله راجع به این که اصلا توافقات پایه حقوقی دارن یا نه، یا معنی اینها از نظر حقوق بین‌الملل چیست، چه تعهداتی رو دو کشور پذیرفتن، و یا اینکه تفسیرهای متفاوتی که مطرح میشه از این تا چه حد ارزش داره. من در کل میخوام نتیجه بگیرم که ایشون بیشتر منظورشون طرف ها و مخالفان داخلی مسئله مربوط به توافقات ژنو هست تا افراد خارج از کشور.
بهمن آقایی دیبا، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد. هیئت پارلمانی 8 نفره اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه 21 آذر ماه برای نخستین بار در 6 سال اخیر وارد ایران شد، پس از دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی و دیدار روز شنبه خود با نمایندگان اقلیت‌های مذهبی روز یکشنبه، با شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا که از روز پنجشنبه در ایران به سر می‌برد، روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی با شماری از نمایندگان مجلس از جمله علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دیدار و گفتگو داشت. خبرگزاری مهر نوشت که هادی حسینی نماینده قائم شهر در مجلس که در این گفتگو حضور داشته است، از رایزنی‌های هیئت پارلمانی اروپا با شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون آزادی بیان، احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران، چالش‌های اقتصادی در نتیجه تحریم‌ها و توافقنامه ژنو خبر داده است. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا روز شنبه هم با نمایندگان اقلیت‌های مذهبی دیدار داشت. این هیئت پس از ورود به ایران روز جمعه در محل سفارت یونان با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار کرده بود. نسرین ستوده و جعفر پناهی دو تن از زندانیان سیاسی هستند که در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به جرم اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در قانون مدافعان حقوق بشر محکوم شدند. دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی ظاهراً به اختلافات درونی میان جناح‌های حکومتی دامن زده است، به گونه ای که جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد از وزیر امور خارجه خواسته است تا برای توضیح به کمیسیون امنیت ملی برود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند درباره دلیل این اختلافات به رادیو فردا میگوید:
در دولت آقای احمدی نژاد، دولت و مجلس در خصوص پرونده حقوق بشر موضع یکسان داشتن. هر دوشون موضع انکار و انصراف از اینکه به اصطلاح وضعیت وخیم هستش، پرونده حقوق بشر وخیم است. اما در دولت آقای روحانی ما شاهد هستیم که چه در پرونده هستی در پرونده حقوق بشر هم لااقل گشایش رو ولو با این طرح حقوق شهروندی ارائه داده و طبیعتا نشان میخواد بده که به عنوان یک رئیس جمهور حقوق دان بی توجه به مسئله وخامت حقوق بشر در ایران نیست. در این فضا سفر خانم تاریا کومبگ و هیئت پارلمانی اروپا اتفاق میفته و با دو نفر از شاخص‌ترین افرادی که حتی برنده جایزه ساخاروف شده بودن در پارلمان اروپا با اونها دیدار انجام میشه. این در واقع اعترافی است بر خشونتی، نقض حقوق بشری که دولت نسبت به این دو شهروند خودش اعمال کرده بوده و حتی در صحبت‌ها بوده که اینها مایل بودن با آقای موسوی کروبی هم ملاقات بکنن که انجام نشده. بدیهی هستش مجلسی که بازمانده دوران گذشته هستش و همسو با دولت آقای روحانی تلقی نمیشه. چه در پرونده هسته‌ای می‌بینیم که از جبهه پایداری دارن فشار میارن رو آقای روحانی، و چه در بحث حقوق بشر طبیعتاً سازهای مخالفی رو کوک کردن و ملاقات یک چنین مقام عالی رتبه اروپایی با دو فرد از معارضینی که در ایران حضور دارند طبیعتاً مورد پسند مجلس نیستش و میتونه تسویه حساب بین بخشی از نمایندگان مجلس و دولت آقای روحانی تلقی بشه.
اعضای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دیدار کنند. روز سه‌شنبه هم دیدار اعضای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی در دستور کار هیئت است. هیئت پارلمانی اروپا صبح چهارشنبه 26 آذر ایران را ترک می کند. سفر هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به ایران برای پاییز سال گذشته برنامه ریزی شده بود، اما به دلیل مخالفت مقامهای ایرانی با درخواست نمایندگان اروپا برای دیدار با جعفر پناهی و نسرین ستوده لغو شده بود.
فریدون زرنگار گزارش می داد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید تعداد معتادان در ایران حدود 1,325,000 نفر است، اما اگر تعداد آنها را در بعد خانوار ضرب کنیم 6 میلیون ایرانی به طور مستقیم با اعتیاد درگیر هستند. جزئیات بیشتر از رضا ولیزاده.
باید همه زنگ‌های خطر را به صدا درآورد. میزان معتادان زن در ایران نزدیک به دو برابر شده است. این بخشی از سخنان روز یک شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر است. به گزارش واحد مرکزی خبر به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی تعداد معتادان در ایران بیش از 1,300,000 نفر است و بیشتر آنها برای تأمین مواد مخدر مورد نیازشان توضیح کننده می شوند. وزیر کشور که در جشنواره آثار برتر مکتوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر حاضر شده بود گفت اگر تعداد افراد معتاد در بعد خانوار ضرب شود 6 میلیون نفر به طور مستقیم درگیر موضوع اعتیاد هستند و جمعیتی 6 میلیونی به گفته او ارزشان را دارد که مسئله را کاملا اجتماعی کنند. وزیر کشور که مسئولیت ستاد مبارزه با مواد مخدر را هم به عهده دارد اظهار کرد با وجود تلاش نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و ستاد مبارزه با مواد مخدر نمیتوان ادعا کرد که این مجموعه ها جلوتر از قاچاقچیان یا معتادان حرکت میکنند. درباره تعداد افراد معتاد به مواد مخدر در ایران معمولاً آمارهای متفاوتی منتشر میشود. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران اول اسفند ماه سال گذشته تعداد معتادان به مواد مخدر را در مجموع 2 میلیون نفر اعلام کرد. اما در آخرین روزهای همان سال روزنامه آرمان به نقل از سعید صفاتیان مدیر کل پیشین درمان در ستاد مبارزه با مواد مخدر آمار واقعی تعداد معتادان در ایران را 3,600,000 نفر اعلام کرد. در تیر ماه سال جاری نیز مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از مرگ روزانه 11 نفر در ایران بر اثر اعتیاد به مواد مخدر خبر داد. دو هفته پیش وزیر کشور گفته بود بودجه مبارزه با مواد مخدر در سال 92 حدود 135 میلیارد تومان بود، اما بودجه اختصاص یافته برای سال آینده 50% کاهش یافته که او امیدوار است مردم و خیرین وارد عرصه شوند، چرا که به گفته او با بودجه دولت به جایی نخواهند رسید.
رضا ولیزاده گزارش میداد. و اما شامگاه روز یکشنبه دیشب پیتر اوتول هنرپیشه ایرلندی که با فیلم لارنس عربستان شهرت جهانی یافت در 81 سالگی در لندن درگذشت. بر پایه گزارش ها پیتر اوتول مدتی طولانی بیمار و در بیمارستانی در لندن بستری بود. مایکل هیگینز رئیس جمهوری ایرلند با انتشار بیانیه گفت که جهان هنر یکی از بزرگان سینما و تئاتر را از دست داد. پیتر اوتول پیش از آن که به نقش آفرینی در سینما بپردازد در تئاتر و از آن جمله در کمپانی معروف شکسپیر بریتانیا از هنرپیشگان صاحب نام به شمار می رفت. او در سال 1962 میلادی 50 سال پیش با نخستین فیلم خود در نقش لورنس ظاهر شد، شهرت و محبوبیتی جهانی یافت و نامزد جایزه اسکار شد. 7 بار دیگر نیز کاندیدای دریافت این جایزه مهم شد، اما تنها یک بار 9 سال پیش به یک اسکار افتخاری دست یافت.